أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسألة 32 گفتیم سه فرع مطرح شده. فرع اول مورد رسیدگی قرار گرفت، فرع دوم و البته فرع سوم که به یک مسئله و یک موضوع مربوط می شوند باید اینجا ما بررسی کنیم. فرع دوم اینه لو علم یا لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام اقل منه لا يسترد الزائد. اگر بعد از اخراج خمس فهمید که مقدار حرام کمتر از خمس بوده، یعنی بیش از آنچه که میبایست پرداخت کرده، دیگه نمیتواند اون مقدار زائد را استرداد بکنه. خب این به حسب تکلیفش، وقتی مال حلال مخلوط به حرام را میخواست تطهیر بکنه و مقدار حرام و صاحب اون را نمیشناخت، یک پنجم رو باید به عنوان خمس می پرداخت. حالا چه به ارباب خمس چه صدقه، الاختلاف فی المقام. حالا فهمیده که مقدار حرام به اندازه یک پنجم مال نبوده، بلکه مثلا یک دهم مال بوده، دو برابر بیش از آنچه که متعلق به غیر بوده به عنوان خمس پرداخت کرده، آیا میتواند بره اون مقدار زائدی را که به ارباب خمس پرداخته پس بگیره؟ بگی خب من باید فلواقع عشر مالم را به عنوان مال حرام میپرداختم، اما الان یک پنجم رو پرداختم. اینجا میفرماید که نمیتواند استرداد زائد بکنه، بره اون یک پنجم، ببخشید، اون مقدار اضافه ای رو که داده اون رو پس بگیره. خب ابتدا من راجع به موضوع این فرع و فرع دوم اشاره‌ای می‌کنم، بعد میرم سراغ ادله. ظاهر این است که منظور از این علم در متن تحریر که هم در فرع دوم و هم در فرع سوم آمده، علم تفصیلی است نه علم اجمالی. وقتی می‌فرماید لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام اقل منه، یعنی لو علم تفصیلا بعد از اخراج خمس تفصیلا مقدار حرام براش معلوم بشه. این که عرض میکنیم منظور از علم در این عبارت علم تفصیلی است، به این دلیل است که اگر علم تفصیلی نسبت به این که حرام اقل از خمسه یا اکثر از خمسه پیدا نشود دیگه تصویری برای زائد پیدا نمیشه. تا ما بحث بکنیم آیا استرداد زائد جایز است یا جایز نیست. عنایت بفرمایید، اگر ما مقدار حرام را تفصیلا بدانیم، مثلا مشخصا میدانیم که حرام فلان مقداره، عشر ماله، خب اینجا تصویر زائد ممکنه. چرا؟ چون وقتی میدانیم مال حرام یک دهم بوده، اینجا اون فاصله بین یک دهم مال تا یک پنجم مال، یعنی مقدار زائد کاملا معلومه. پس زائد کلن در صورتی تصویر میشه که ما بتوانیم بین مقدار خمس که پرداخت شده و مقدار حرام یه اضافه‌ای تصویر بکنیم. یا در فرع سوم اونجا هم همینطوره، باید مقدار نقصان حرام، عرض به حضور شما، از اون چیزی که او پرداخت کرده معلوم بشه. یعنی اگر مثلا حرام یک سوم ماله، مقداری که او پرداخت کرده یک پنجم ماله، اینجاست که ما میتونیم زائد را تصویر کنیم تا بحث پیش بیاد که آیا استردادش جایز هست یا نیست. لذا علی ظاهر منظور از علم، علم تفصیلی است به مقدار حرام که آیا بیشتر از مقدار خمس بوده یا کمتر از مقدار خمس. اللهم الا ان یقال، که در یه صورت چه بسا ما بتوانیم حتی با فرض علم اجمالی هم زائد را تصویر بکنیم. یعنی بگیم لازم نیست ما تفصیلا مقدار حرام رو بدونیم، اگر اجمالا هم مقدار حرام را بدانیم به شرط این که حرام قدر متیقن داشته باشه. اینجا ما میتونیم مثلا فاصله بین اقل متیقن حرام را تا مقداری که پرداخت کرده به عنوان زائد در نظر بگیریم. پس محصل کلام این شد که علی ظاهر مقصود از علم در این عبارت علم تفصیلی است، چون در این صورتی که ما میتونیم بفهمیم حرام و خمس چقدر بینشون فاصله است، چقدر زائد یا ناقص درش قابل تصویره. الا این که ما اگر علم اجمالی را هم در اینجا کافی بدانیم، منتها باید یه اقل متیقنی براش تصویر بشه که بتوان فاصله بین اقل متیقن را تا مقدار خمس به عنوان زائد در نظر گرفت. علی ای حال، با توجه به عرض به حضور شما این نکته‌ای که گفتیم، لا اشکال ولا کلام فی عدم جواز استرداد زائد اذا اخترنا عدم شرطیت الجهل بالمقدار کما ذهب الیه صاحب الحدائق. اگر کسی مثل صاحب حدائق قائل به عدم شرطیت جهل به مقدار در ثبوت خمس شد، یعنی گفت همینقدر که مالک مجهول باشه برای ثبوت خمس کافیه، این دیگه مسلمه وقتی خمس را میپردازد و معلوم میشه که یه مقدار زائد پرداخت کرده، استرداد زائد دیگه جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون این حتی اگر علم به مقدار هم داشت باز تکلیفش پرداخت خمس بود. صاحب حدائق میگه اصلا جهل به مقدار شرط نیست، یعنی چه بداند مقدار را چه نداند، همین که مالی مخلوط به حرام شد و مالکش مجهول بود، راه تطهیر این مال ادای خمس. خب اگر کسی این مبنا رو داشته باشه فرق نمی کنه دیگه، قبلا از اول جاهل به مقدار بوده باشد یا نبوده باشد، فرق نمی کنه، اول جاهل بوده بعد عالم به مقدار شده، تأثیر نداره، این در هر صورت وظیفهش اعطاء خمس بوده و این کار رو انجام داده. حالا که فهمید مقدار چقدره، حالا هم که فهمید حرام کمتر از خمسه، حق استرداد نداره. لذا رو مبنای صاحب حدائق استرداد مسلما جایز نیست. انما الکلام علی القولین الاخرین، ما رو اون دو قول دیگه باید بحث بکنیم که آیا استرداد زائد جائز است یا نه. اون دو قول دیگه چیه؟ چون ما گفتیم سه قول در مسئله شرطیت جهل به مقدار وجود داره، قبلا دربارش بحث کردیم. یکی همین قول صاحب حدائق بود که اصلا جهل به مقدار شرط نیست. قول دوم که قول مرحوم سید در عروه و نیز الاحتمال نظر امام رحمت الله علیه باشه، این بود که به طور کلی عرض به حضور شما، عدم العلم تفصیلا شرط برای ثبوت قمصه، یعنی اگر تفصیلا ندانست مقدار حرام را، اینجا خمس ثابت میشه. لذا علم اجمالی به زیاده یا نقیصه مانع ثبوت خمس نیست. قول دیگر که ما اختیار کردیم و الاحتمال گفتیم شاید نظر امام رحمت الله علیه باشه، این بود که شرط ثبوت خمس عدم جهل به مقدار حرام است مطلقا، یعنی به شرطی خمس ثابت میشه که نه اجمالا و نه تفصیلا مقدار حرام برای اون شخص معلوم نباش. خب رو این دو قول و بر اساس این دو قول بحث جواز یا عدم جواز استرداد زائد پیش میاد. لذا این بحث فی الجمله یه پیوندی با بحثی که قبلا در شروط ثبوت خمس داشتیم، یعنی شرطیت یا عدم شرطیت جهل به مقدار، پیدا میکنه. فتحصل من ما ذکرنا کله، که موضوع بحث در فرع ثانی و البته فرع ثالث هم به تبع این است که ما قائل باشیم به شرطیت عدم العلم تفصیلی بالمقدار یا عدم العلم مطلقا در ثبوت خمس، و اینکه بعد از اخراج خمس تفصیلا بفهمیم حرام کمتر از مقداری است که داده شده، یعنی ما بیش از مقدار حرام پرداخت کردیم، آیا استرداد اون مقدار زائد جائز است یا نه. خب حالا که موضوع در فرع ثانی و ثالث، حالا هر کدام به نوعی، معلوم شد، باید ببینیم خب امام رحمت الله علیه و مرحوم سید و کثیری قائل به عدم جواز استرداد شدن، دلیلشون چیه؟ چرا اینها میگن استرداد زائد جایز نیست؟ چرا میگن شما حق نداری بری اون مقدار اضافه ای که به صاحبان خمس یا فقرا داده ای پس بگیری؟ خودش حساب میکنه، طرف میگه خب من مثلا این مبلغ بدهکار بودم، این مبلغ مال غیر تو مال من بود، حالا من یک پنجم مالمو دادم به مثلا صاحبان خمس، اضافه دادم، برم پس بگیرم. میگن نمیتونه بره استرداد کنه. چرا؟ پنج دلیل برای عدم جواز استرداد زائد ذکر شده. دلیل اول، اطلاقات روایات این باب دلالت میکنه بر عدم جواز استرداد زائد. چرا؟ میگن روایات این باب دلالت میکند بر این که خمس مطلقا موجب حلیت ماله، چه بعدن معلوم بشه که بیش از این مقدار حرام پرداخت کرده، چه معلوم نشه، به خصوص در روایت سکونی، چون ذیل روایت سکونی این است: ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال. خداوند به خمس را رضایت داده و بقیه مال برای تو حلال. خب ظاهرش اینه که خمس موجب حلیت ماله، دیگه اینجا نگفته به شرط عدم انکشاف الخلاف، هیچ قیدی که به نوعی این حکم را مقید به عدم انکشاف خلاف بکنه در این روایات دیده نمیشه، به خصوص در این روایت سکونی. بنابراین عدم جواز استرداد زیاده مقتضای اطلاقات ادله این باب. این دلیل اول. دلیل دوم این است که ما از طرفی علم اجمالی داریم به وجود حرام در ضمن اموال، این برای ما یقینی است، چون اصلا بحث مربوط به مال مختلط به حرام. پس این شخص یقین دارد طبق فرض که حرام در ضمن اموال حلال او وجود دارد. ما باشیم و این علم اجمالی باید احتیاط کنیم. در موارد علم اجمالی قاعده احتیاط اقتضا میکنه انسان اجتناب کنه از جمیع ما یحتمل و حرمته. در جایی که انسان علم اجمالی به وجود حرام داره، احتیاط اقتضا میکنه از هرچه که احتمال حرمت اون رو میدهد اجتناب بکنه تا در حرام واقع نشه. اصلا فلسفه اجتناب از جمیع اطراف علم اجمالی جلوگیری از وقوع در حرام واقعی است. پس این از طرفی مقتضای علم اجمالی است. از طرفی هم طبق روایات تخمیس برای رهایی از این مخمسه و گرفتاری است. روایات ما را مکلف کردند به این که چنانچه خمس مال را بپردازیم بقیه مال جائز التصرف میشه، ما میتوانیم در بقیه مال تصرف کنیم. خب حالا این خمسی که ما میپردازیم به طور طبیعی باز طبق فرض مشتمل بر همون زیاده هم هست. چون فرض کنید مقدار حرام بوده مثلا 50 تومن، ما با محاسبه‌ای که کردیم خمس مالمون شده 100 تومن. خب این 100 تومن که به عنوان خمس داده شده در حقیقت مشتمل بر همون 50 تومن زیاده هم هست. 50 تومنش که مقدار حرام بوده باید داده می شده، 50 تومن هم اضافه داده شده. پس این خمس مشتمل بر این مقدار زیاده هم هست. ما وقتی مجموع این دو مطلب رو که در نظر میگیریم، از طرفی مقتضای علم اجمالی وجوب اجتناب انل جمیع و از سوی دیگر تخمیس و این خمسی که ما پرداخت کردیم که مشتمل بر اون مقدار زیاده هم هست، این برای این است که ما بتوانیم در بقیه مال یعنی 4/5 باقی مانده مال تصرف بکنیم. خب این مقدار خمس که شامل اون مقدار زیاده هم هست در واقع عبث و بیهوده و بلا عوض پرداخت نشد. این خمس الشامل لمقدار زیاده، چون گفتیم 50 تومنش مقدار حرامه، 50 تومنش هم زیاده است، این به ازای جواز تصرف در بقیه مال پرداخت شده. خب چون این مجموع که شامل مقدار زیاده هم هست به ازای جواز تصرف در بقیه اموال صادر شده داده شده، دیگه وجهی برای استردادش نیست. اگر بیهوده و بلا عوض و بدون وجه این مقدار زائد پرداخت می شد، خب اینجا جای این اشکال بود، جای این بحث بود که الان که معلوم شده این مقدار زیاده باید برگرده. ولی فرض اینه این عبث و بلا عوض داده نشده، این در واقع خداوند یه قاعده ای رو مقرر کرده، کسی که میخواد به اصطلاح به بقیه اموالش دسترسی پیدا کنه و حلال بشه برش باید 1/5 رو بده. خب این اگر این باشه فلسفه اداء خمس و اخراج خمس و ما به ازایی داشته باشه، دیگه وقتی معلوم میشه مقدار حرام کمتره حق استرداد نداره. اینم دلیل دوم. دلیل سوم این است که این زیاده، این مقدار زائد به امر شارع واقع شده. ما که سر خود این مقدار رو ندادیم، شارع به ما دستور داده که در حلال مختلط به حرام خمس اگر پرداخته بشه این مال پاک می شود. حالا این ممکنه مشتمل بر زیاده هم باشه، ممکنه نباشه، اما عمده اینه. این خمس به امر شارع پرداخت شده، لذا اگر ما قائل به جواز استرداد زائد بشیم این لازمش تزلزل امر خمس است، و تزلزل امر خمس هم پذیرفتنی نیست. با توجه به این که خمس در ظرف خودش و در محل خودش واقع شده، پس دلیل سوم با دلیل دوم فرق داره. در دلیل دوم بحث در این بود که خب خمس به امر شارع داده شده ولی این عبث و بلا عوض نیست، چون یه وجهی و عوضی و بدلی برای این زیاده متصوره، دیگه ما نمیتونیم حکم به جواز استرداد بکنیم. در دلیل سومم میگه این به دستور شارعه، لذا اگر بخواد بعد از انکشاف خلاف و معلوم شدن این که حرام اقل از خمسه، ما بخواهیم مقدار زائد را استرداد کنیم، این موجب تزلزل در امر خمسه. این مطلبی غیر از دلیل دوم. دلیل چهارم هم باز از یه جهت نظیر این دو دلیله، ولی از یه زاویه دیگری به مسئله پرداخته شده. میگه تخمیس به امر شارع واقع شده، و چون به امر شارع واقع شده و عبادت، نیاز به قصد قربت داره. یعنی لله خمس داده می شود، باید قصد قربت بشه، و الا مجزی نیست، چون خمس یه عبادته، مثل صوم و صلات میمونه. و چیزی هم که مربوط به خدا باشد این دیگه بازگشتنی نیست. روایت داریم ما کان لله لا یرجع، چیزی که برای خدا باشه برگشت داده نمی شود. این روایت در مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 113 باب 12 از ابواب مقدمت العبادات حدیث 14. چیزی که به امر شارع واقع شده یعنی خمس، و عبادت هم هست یعنی لله پرداخت شده، این دیگه صحیح نیست. انسان در مورد اون رجوع بکنه و انگار مثلا بره از خدا دوباره پس بگیره، این سزاوار نیست. چیزی رو که برای خداست و به خاطر خدا داده شده دوباره برگردد. اینم دلیل چهارم. فقط عنایت بفرمایید دلیل دوم و سوم و چهارم که انه عرض به حضور شما یک مقدمه مشترک دارن، و اون این که بالاخره تخمیس، خمس دادن که این مشتمل بر زیاده هم هست، این خمس مالی که داده حتما بیشتر از مقدار حرام بوده، این به امر و دستور شارع بوده، و این عرض به حضور شما اگر بخواد استرداد جائز باشه تالی فاسد داره، مخصوصا در دلیل سوم و چهارم. در دلیل سوم تالی فاسدش تزلزل امر خمسه که این مقبول نیست، در دلیل چهارم تالی فاسدش رجوع اما کان لله، و اینم طبق روایات جایز نیست. در دلیل سومم عرض به حضور شما تقریبا به این صورت مطرح شد که چون مقدار زیاده ای که در ضمن خمس و به امر شارع پرداخت شده عبس و بلا عوض پرداخت نشده، لذا وجهی برای استرداد و طلب اون زیاده دیگه باقی نمیمونه. حالا بفرمایید شما. خب شما حالا یکیشو بفرمایید چرا مکفی نیست، ردش کنید دیگه. نه این عرض به حضور شما گفت ببین گفت من به 1001 دلیل میگم این حرف درسته، گفت اون 1000 تاشو نمیگم وقت نیست، آخریشو میگم. به جدم مسئله اینجوریه، یا قسم حضرت عباس، شما که با قسم حضرت عباس و جدم و نمیدونم این که اینجوری به ذهن من میاد این نمیشه ها. باید فنی دلیل میخواید بیارید، فنی اشکال میخواید بیاری بکنید فنی، معلوم باشه دقیقا. این که به دلم میچسبه و نمیچسبه، این مردم مال کوچه بازاره، مال من و شما نیست. خب بفهم نه
و پرداخت حتی یک سکه هم از این پول اگر در ذمه ما باشه باعث میشه که خلاصه این مال ما مختلط حساب بشه، همونجور هم خلاصه من این حق و نسبت مال خودم دارم. یعنی حالا اینکه من بیام مثلا یه مقدار قابل توجه اضافه بدم، بعد بگم که خب چون که این در راه خدا پرداخت شده، جایز نیست که انسان خارج از دونم ادب و یا هر چیزی که انسانی رو بخواد بگیره، این دلیلش
همچنان
که باید
رو
قبیلی است، چون همون
قدر
که از این طرف
مستخدیم
نسبت مال خودمون.
ببینید درسته، ما اساساً طبق قاعده گفتیم چون مال مختلط به حرامه و علم اجمالی به وجود حرام داریم، قاعده علم اجمالی اقتضا میکنه ان الجمیع اجتناب کنیم. دلیل دوم مثلا، خب به ما گفتن که یه راه داره از این مخمصه در بیایی، این که خمس مال رو بپردازی. خب حالا این پرداخت خمس به دستور کی بوده؟ روایات. اونی که این راه رو جلوی ما گذاشته به نحو مطلق گذاشته یا غیر مطلق؟ اصلا ما همه اون ست دلیل هم میذاریم کنار، دلیل اول رو من دارم میگم. اطلاقات ادله یعنی چی؟ یعنی گفتن آقا هر مال مختلط به حرام، هر مال مخلوط به حرام اگر خمسش داده بشود بقیه مال پاک میشه. آیا تو اینجا آمده به شرط اینکه بعدن کشف خلاف نشه؟ هیچ قیدی نیامده. پس اطلاقات این روایات اقتضا میکنه بعدنم اگر کشف خلاف شد این حکم به قوت خودش باقی است. تنها اشکالی که ممکنه شما بکنید اینه که بگید آقا اینجا اصلا روایات از این جهت در مقام بیان نبوده، لذا اطلاقی منعقد نمیشه. تنها اشکالی که شما میخواید میتوانید اینجا مطرح بکنید اینه. خب پاسخ ما این است که چرا از این جهت در مقام بیان نیست؟ مگه غیر از اینه که روایات داره برای ما راه تطهیر مال حلال مخلوط به حرام رو میگه؟ میگه آقا خمس بده، این دیگه فرقی نمیکنه، اهم از این است که بعدن کشف خلاف بشه، معلوم بشه مقدار زیاده از مقدار حرام بیشتره یا نشه. واقعا اطلاق از به نظر ما در این روایات منعقد. شما میتونید اشکال بکنید در اطلاق این روایات که عرض کردم وجهی هم برای این اشکال به نظر نمیرسه.
اصلا اطلاقات
که روی سر ما جا دارد، اصلا بهشون اشکال نیست. خب بس دیگه تموم شد. شما میخواید بگید دلیل از شما گفتید هیچ کدوم از این چهار دلیل، اگه اطلاقات رو قبول کنی یعنی دلیل اولو پذیرفتی. خب همینم اشتباه میکنی. تا فردا انشاءالله.